القرآن إلى لغائه. بحث ما در باره مفهوم یکی از مباحثی که در اصول مطرح می شود بحث مفهوم و منطوق. صاحب کفایه قبل از ورود در بیان اقسام مفهوم یک تعریف کلی برای مفهوم بیان کردند که می فرمایند المفهوم حکم انشائی و اشباری و از تدعه خصوصیت المعنا. حاصل تعریفی که ایشان فرمودن این است که مفهوم عبارت است از حکم اولا، اون حکم اهم از این که حکم انشائی باشد یا حکم اخباری باشد، ثانیا منشأ این حکم خصوصیتی است که در معناست، که این خصوصیت از لفظ اراده شده است، ولو منشأ این خصوصیت مقدمات حکمت باشد. اعم از این که این حکم در ایجاب و سلب موافق باشد با اون چه که تلفظی به او شده است که تعبیر میکنن از او به مفهوم موافقت، یا این که در ایجاب و سلب مخالف با او باشد که تعبیر میشود به مفهوم مخالف. ولیکن مفهوم چه مفهوم موافق چه مفهوم مخالف از این نظر که هر دو حکمند مشترکند و هر دو از ناحیه خصوصیت موجوده در لفظ استفاده می شوند با یک دیگر مشترکند. بعد مثالی ذکر می کند، البته مثال مربوط به مفهوم مخالف هست. فقط انجا ات زیدون فاکرم هو جمله شرطیه است. جمله شرطیه یه خصوصیتی را می فهماند و اون عبارت است از تعلیق جزا بر شرط، که نتیجتاً مفید علیت شرط است برای ترتب جزا. وجوب اکرام در این جمله که ذکر شد منحصراً به المجیء است. انجا از زیدون فاکرمه، این خصوصیت موجوده در این جمله انجا از زیدون فاکرمه یک معنایی را در پی دارد، یا بگوید عقل یک معنایی را می فهمد و اون این است که عقل می فهمد که ان لم یجئت زیدون فلا فاکرمه یا فلا یجب اکرامو، حتی اقل نهی نباشد لیکن لا یجب اکرامو. مقتضای علیت که خصوصیت موجوده در جمله شرطیه است این است که العلتو وجودن و عدمن مستدع معلول است. اگر علت باشد معلول خواهد بود، علت نباشد معلول هم نخواهد. یا در باب مفهوم موافق میگیم اگر فرزند زید درس نخواند اکرام کن او را، اگر درس خواند چی؟ به طریق اولا اکرام کن او را. یا میگیم آقا عالم را، ولو اینکه عالم عادل نباشد او رو اکرام کنید، عالم را ولو لم یکن عالما عادلا اکرم گفت. حالا اگر عادل بود چی؟ به طریق اولا باید اکرام بکنید. پس خصوصیت موجوده در این عبارت که خود علم مقتضی اکرام است. علم مقتضی این است که عالم باید اکرام بشود. این خصوصیت می رساند که اگر زائد بر علم تقوا هم داشت بهتر او رو اکرام بکنید، نه اینکه اگر عالم تقوا داشت دیگه اکرام نکن. مفهوم موافق است در اینجا با منظور با حافظا مواردی بیده. این تعریفی که صاحب کفای بیان فرموده هم در ادامه بحث صاحب کفای ادامه میده می فرماید ما می توانیم به تعبیر دیگری مفهوم را تعریف کنیم. به این تعریف که تعریف دوم هست بگیم مفهوم عبارت است از حکم غیر مذکور. حکم را متصف می کند به وصف غیر مذکوریت که این حکم غیر مذکور است. حکم عام است از اخبار انشاء. حکمون غیر مذکورن، نه حکمون لغیر مذکور. این دو تا عنوان با هم فرق دارن. اگر گفتیم مفهوم حکم هست که این حکم غیر مذکور است، یعنی نفس حکم ذکر نشده است، تلفظ به او نشده است، اما از این که محکومون علیه موضوع ذکر شده باشد یا ذکر نشده باشد. ولی اگر گفتیم حکمون لغیر مذکور، اینجا مفهوم عبارت است از این که حکم هست برای موضوعی که اون موضوع غیر مذکور باشد. از تعبیر اول غیر مذکوریت صفت حکم است، به تعبیر دوم غیر مذکوریت صفت موضوع است. و قهران اگر موضوع ذکر شده بود بنابر بیان اول مفهوم شود، قابلیت دارد که مفهوم باشد اگر حکمش مذکور نشد، ولی بنابر دوم دیگر اون مفهوم نیست، منطوق است. مثلا در همین جمله این جا از زیدون فاکرم هو، موضوع قضیه دوم که به مقتضای علیت است و مستتبع علت است، موضوع او کدوم زید است؟ همین زیدی که در جمله انجاعت زیدون فاکرم هو موجود است. این موضوع قرار گرفته است به حکمین متقابله، احدهما وجوب اکرام و دیگری عدم وجوب اکرام، به مقتضای علتی که عبارت است از مجیء و عدم مجیء. اگر موضوع همین زید باشد، خب بنابر تعریف این که المفهوم و حکم غیر و مذکور اشکالی ندارد. چرا؟ چون موضوع لازم نیست که بشود یا نشود. موضوع مذکور هم باشد میسازد با مفهومیت، چون میزان حکم است که حکم مذکور نباشد. عدم وجود اکرام حکم برای موضوعی که همین زید موجود در انجاعت زیدون فتر پست. ولی اگر گفتیم خیر، موضوع در مفهوم باید مذکور نباشد، اگر گفتیم موضوع این قضیه که اگر زید نیامد اکرام نکن، همین زید موجود در انجاعت زیدون فتر هو باشد، بنابراین مفهوم نخواهد بود. چرا؟ چون حکمون اما لمذکوره لا لغیر مذکوره، چون در این صورت حکم شده است برای مذکور نه برای غیر مذکور. خلاصه صاحب کفایه دو تا تعریف در اینجا ذکر کرده است. یکی این که مفهوم عبارت است از حکم انشائی یا اخباری که تتبعه خصوصیت المعنا، یعنی منشأ وجود این حکم خصوصیت موجوده در معنای منطوق است. یا این، یا بفرمایید که مفهوم عبارت است از حکمی که اون حکم غیر مذکور است، اما برای چی؟ لمذکورن او لغیر مذکورن. حکم غیر مذکور لمذکورن او غیر مذکوره، یعنی حکمی که خود حکم غیر مذکور است، حکم ذکر نشده است، اما برای موضوعی که موضوع اعم است از اینکه مذکور باشد یا غیر مذکور باشد. بعد ایشان می‌فرماید بر این تعریف ما یا تعاریف دیگر اگر دقت بشود ممکن است اشکال کند که این تعریف ممکن است جامع نباشد یا مانع نباشد، کما اینکه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد اشکال بر صاحب کفایه شده اند. صاحب کفایه زمان چون این تعریف شرح و لفظ است، زیاد ما از اینکه اشکال وارد بشود به عدم اضطراد یا عدم انعکاس خیلی برای ما مهم نیست، ولذا می فهمد در صدد نقض و ابرام هم در این رابطه بر نمی آییم. این حاصل اون چیزی که صاحب کفایه در اینجا بیان فرموده است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بر این تعریف ایشان اشکال کردند. می فرمایند این تعریف شما علی تقدیر اضطراد ندارد به تعبیر بنده و علی تقدیر آخر انعکاس ندارد، یعنی علی فرض تعریف شما مانع اغیار نیست و علی فرض آخر مانع جامع افراد نیست. بیان مرحوم شیخ این است، می فرمایند منظور شما از این که می فرماییم در تعبیر که حکم غیر مذکور، منظور اگر این باشد که خود این حکم به شخصی ذکر نشده باشد، حکم تارت این وجود شخصی دارد که همون حکم جزئی راجع به موضوع خاص، یک وقت حکم وجود شخصی ندارد اما وجود نوعی دارد، تعبیر می کنند به وجود سنخی. سنخ و حکم در مقابل شخص حکم، یه وقت مجیء زید مورد نظر است یا اکرام مربوط به زید مورد نظر است، این شد حکم شخصی. یک مرتبه است که خیر شما طبیعی اکرام را در نظر میگیرید، اعم از اضافه به زید یا غیر زید، اینجا شخص حکم نیست، ولی اگر طبیعت اکرام محقق شد عنوان شد سنخ حکم مذکور است. این که شما فرمودین مفهوم عبارت است از حکم غیر مذکور، حکمی که اون حکم موصوف است به این وقت که ذکر نشده است، چه حکمی است؟ از دو حال خارج نیست، یا این است که منظور این است یعنی حکم شخصی است که ذکر نشده است، این است، و اخرای نتشی حکم سنخی باشه، سنخ حکم نباید ذکر شده باشد. اگر حکم شخص باشد این تعریف شما مانع اغیار نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه می فرماید شامل چیزهایی که مفهوم نیستن هم خواهد شد، زیرا هر موضوعی که به شخصه ذکر نشده باشد ولو موضوع امر جزئی باشد، این باید بیم داخل در مفهوم باشد طبق تعریف شما، چون فرض این است که شما میزان راش مذکوریت یا عدم مذکوریت شخص حکم قرار دادید. موضوعی که به شخص غیر مذکور باشد مثلا ولو این که این موضوع نفس زید باشد، در مثل انجاء زیدون فاکرمه، باید این باید چی باشد؟ آقا این مفهوم باشد طبق تعریف شما، و حال این قطعا مفهوم نیست. چرا در اینجا مذکور نیست به شخصه؟ زیرا تشخص هر قضیه به موضوع و محمولش خواهد بود، و فرض بر این قرار دادیم ما که موضوعی بوده است که ذکر نشده است به شخصه. و اما اگر مراد شما از حکم در تعریف که فرمودین حکم غیر مذکور است، یعنی سنخ حکم ذکر نشده باشد، می فرماید همه مفاهیم رو شامل نمی شود، یعنی تعریف جامع افراد نیست، به حسب اصطلاح تعریف انعکاس ندارد. چرا؟ چون مفهوم موافق از این تعریف ما خارج می شود. زیرا در اون جایی که میگیم شما عالم فاسق را اکرام کن، عالم عادل را به طریق اولا باید اکرام کند. وجوب اکرام عالم گرچه برای عالم عادل به شخصه ذکر نشده است، اما به حسب سنخ، چون میگیم به امکان فاسقن، به حسب سنخ حکم برای عالم عادل ذکر شده است. شخص حکم برای عالم عادل مذکور نیست، اما سنخ حکم، چون فرض کنید که مفهوم موافق است نه مخالف، سنخ حکم ذکر شده است. پس تعریف در این صورت جامع افراد نیست. لذا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند ما بهتر این است که در ناحیه موضوع میزان را شخص موضوع قرار ندیم، موضوع شخصی نگوییم در قضیه معتبر است. میزان در موضوع در باب قضایا سنخ موضوع باشد. اگر به حسب سنخ شد، خب موضوع ذکر نشده است، این حکم هم لموضوع این غیر مذکور می شود، یه شخصیت می رود کنار، نتیجتا همه مفاهیم داخل در تعریف خواهد شد، اما از مفهوم موافق یا مخالف همه رو شامل می شود. و حکم هم فرق نمی کند، می خواد به سنخی مذکور باشد که در مفهوم موافق این چنین است، یا این حکم به طور کل غیر مذکور باشد، نه هم به شخصه غیر مذکور باشد هم به سنخه که در مفهوم مخالف این چنین است. او غیر مذکوره یعنی سنخن و شخصن هر دو، چون حکم در باب مفهوم مخالف مثلا مخالف حکم مذکور است. پس حکم مفهوم حکم غیر مذکور شخصن و سنخن. این حاصل اون چیزی که ایشان در مقام تعریف بیان می فرماید. بعد می فرماید در توجیه تعریف صاحب کفایه است، نه اینکه مختار خودش همین باشد، ما بخوایم تعریف را جوری تعریف کنیم که از اشکال مانع اغیار نبودن که اشکال فرض اول بود و جامع نبودن که اشکال بر فرض دوم بود، از این اشکال علا ای تقدیر تخلص پیدا کنیم، باید بگوییم که مراد از موضوع سنخ موضوع است و موضوع هم در مفهوم مخالف می‌فرمایند حیثیتی است که حکم به اون حیثیت مرتبط است، وجودن و عدمن. اون حیثیتی که حکم وابسته به او شده است، در مثل مثالی که ذکر کردیم حیثیت عبارت است از مجیء که جنبه علیت پیدا کرده است برای وجود اکرام. موضوع در حقیقت همون مجیء است که ان تحقق یجب الاکرام و ان لم یتحقق لا یجب الاکرام. اما اینجور تعریف کردن و اینجور بیانی که ما برای تخلص از اشکال ذکر کردیم، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه خالی از تکلف و تعصب نیست. پس چه باید کرد؟ بیان تحقیقش ان شاء الله شنبه امروز یوم شروع بود، همین مقدار کفایت ان شاء الله.